4 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. حسن روحانی میگوید مجلس شورای اسلامی خانه ملت است نه یک جناح. بازرس ویژه بازسازی افغانستان یک آژانس وزارت دفاع آمریکا را به اتلاف میلیون ها دلار پول متهم کرد. جزئیات قانون جدید روادید برای ورود به آمریکا به زودی اعلام می شود. درود شنوندگان ارجمند. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی می گوید که مجلس شورای اسلامی نامش خانه ملت است نه خانه یک جناح. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، وی امروز در جمع مسئولان دولتی برگزار کننده انتخابات با پیش کشیدن مسئله بررسی صلاحیت نامزدها گفت اگر قرار است یک جناح در انتخابات حضور داشته باشد و یک جناح نه، دیگر به چه دلیل انتخابات برگزار می کنند. حسن روحانی سپس با اشاره به مسئله تعهد و التزام نامزدها به دین، قانون اساسی و ولایت فقیه اضافه کرد که چرا آدرس غلط به مردم می دهند و فقط التزام به دو اصل را ملاک قرار می دهند. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه گفت از کسانی که نظام را قبول ندارند خواسته است رأی بدهند، نه اینکه نماینده مجلس بشوند. شورای نگهبان تا کنون صلاحیت بسیاری از نامزدهای اصلاح طلب و نزدیک به دولت را رد کرده است. بازرس ویژه بازسازی افغانستان جان سوپکو گروه کاری ثبات تجاری وابسته به وزارت دفاع آمریکا را به اتلاف میلیون ها دلار پول در پروژه های بازسازی افغانستان متهم کرده است. به گزارش خبرگزاری ها گروه کاری ثبات تجاری در حدود 5 سال فعالیت خود حدود 800 میلیون دلار صرف پروژه های توسعه در افغانستان نموده است. جان سوپکو در برابر یکی از کمیته های سنای آمریکا میراث ماموریت آن گروه را به دلیل آنچه برنامه ریزی ضعیف خوانده مخدوش دانسته است. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون چندین مورد از یافته های اداره بازرسی آمریکا برای افغانستان را زیر سوال برده است. دولت آمریکا میگوید که جزئیات طرح خود برای اخذ روادید شهروندان 38 کشور که تابعیت ایران، سودان، عراق و سوریه را دارند اعلام خواهد کرد. آسوشیتد پرس به نقل از منابعی در دولت آمریکا گزارش داده که سازمان امنیت ملی شرایط و ضوابط اجرای دقیق این طرح را تشریح خواهد کرد. بر اساس این گزارش احتمال دارد دولت ایالات متحده گروه‌هایی را از این قانون جدید معاف کند. در روزهای پایانی سال گذشته میلادی کنگره آمریکا قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن شهروندان دو تابعیتی 38 کشور عمدتاً اروپایی که تابعیت ایران، سوریه، عراق یا سودان را نیز دارند یا در 5 سال گذشته به آن کشورها رفتند باید برای سفر به آمریکا ویزا داشته باشند. تعداد زیادی از بانک‌های تحریم شده ایران از تحریم خارج شدند. این در حالی است که تحریم سویفت علیه بانک‌های ایرانی نیز رفع شده است. مهرداد قاسم‌فر از رادیو فردا در همین زمینه گزارشی دارد که می‌شنوید.
9 بانک ایرانی رسماً از تحریم‌های بین‌المللی خارج شدند. پیش از این و در پی تحریم‌های جهانی مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران، 12 بانک اصلی کشور در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته بودند. آنگونه که خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند، بانک‌های تجارت، رفاه کارگران، توسعه صادرات، سپه، پست بانک، صنعت و معدن، ملت و ملی به همراه بانک مرکزی لغو تحریم شدند. آیا در این صورت بانک‌های ایرانی قادر خواهند بود در کوتاه مدت و به سرعت به مسیر فعالیت‌های معمول در فعالیت‌های مالی و بانکی بین‌المللی بازگردند؟ مرتضی عمادی، کارشناس اقتصاد در لندن:
اینها در راستای مهمترین فعالیت‌هاشون که باز کردن حساب‌های اعتباری و انجام معاملات خریدار خارجی محدودیت نخواهند داشت. در بخشی که ممکنه محدودیت ها اونم به صورت چند هفته هنوز باشه، نقل و انتقال های شخصیه که اونجا یک مقدار انظر حقوقی و انظر انتقال های بین بانکی یک مقدار هنوز ما محدودیت هایی هست که اونها فقط زمان خواهند بود. در این داستان من تصور میکنم که شاید بیش از 80% فعالیت های این بانک ها ما بتونیم الان بکنید که از امروز این ها آزدستن دیگه.
لغو تحریم 9 بانک ایرانی در حالی است که هنوز 3 بانک دیگر ایران در تحریم بین المللی قرار دارند. بانک‌های صادرات، بانک مهر اقتصاد و بانک انصار که گفته می‌شود به دلایلی غیر از فعالیت‌های هسته‌ای ایران تحریم شده بودند. پیش از این حسین یعقوبی مدیر کل امور بین الملل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه تحریم این بانک‌ها نیز در فاز بعدی لغو خواهد شد، گفته بود این 3 بانک به دلایل ارتباط با فعالیت‌های نظامی مورد تحریم قرار گرفتند. ایران ارتباط این بانک‌ها را با فعالیت‌های نظامی رد کرده است. از سوی پس از اجرای برجام، سویفت، جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی، نیز روز یکشنبه اعلام کرد که بانک‌های ایران را از تحریم خارج کرده و این بانک‌ها می‌توانند از خدمات پیام رسانی مالی این شرکت استفاده کنند. مرتاد عمادی:
سویفت خب سریع‌ترین و کم هزینه‌ترین روش انتقال پول و پرداخت‌های خرید و دریافتی هاست در حال حاضر در جهان و تقریبا بانک ها خارج از سوئیس، برخی از بانک ها به طور رسمی دیگه خارج از سوئیس تازه نیستن کاری انجام بدن به خاطر اینکه هزینه‌اش بر اونها بالاست. در این چارچوب بازگشت ایران و سیستم بانکی ایران به سوئیفت مهمترین بخش این صحبتی که الان امروز شما دارید در مورد بانک ها، یعنی بدون سوئیفت رفع تحریم ها که مثلا انتقال پول اینا باشه باز هفته ها میتونید، ولی که با سوئیفت شما اینا ظرف چند دقیقه میتونید انجام بدید.
علاوه بر رفع تحریم بانک‌های ایران و شرکت سوئیفت، رئیس کل بانک مرکزی ولی‌الله سیف از آزاد شدن 30 میلیارد دلار از پول‌های بلوکه شده ایران تا هفته آینده خبر داد. آقای سیف با تاکید بر اینکه ورود یک بار این مقدار پول به درون کشور منطقی نیست، گفته است که این پول صرف واردات کالاهای مورد نیاز کشور خواهد شد.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
مسئول یک شبکه ماهواره‌ای در ایران دستگیر شده است. به گفته منابع خبری جمهوری اسلامی، وی به ارتباط با شبکه‌های اطلاعاتی خارجی متهم شده است. سمیرا قرایی:
خبرگزاری‌های ایران از دستگیری مدیر ارشد 2 شبکه ماهواره‌ای در ایران خبر دادند. شبکه‌هایی که به عنوان شبکه‌های غیر اخلاقی معرفی شدند. سازمان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلامیه‌ای منتشر کرده و در آن قید کرده که یکی از عوامل اصلی مرتبط با سرویس‌های اطلاعاتی 3 کشور اروپایی دستگیر شده و در پی آن 2 شبکه ماهواره اصلی فعال تعطیل شدند و ده‌ها صفحه مرتبط با آنها در شبکه‌های اجتماعی نیز بسته شده است. آنطور که سپاه می‌گوید، دستگاه‌های امنیتی ماه‌ها بر این پرونده کار کرده و اطلاعات جمع‌آوری کردند. تمرکز آنها روی عوامل اصلی شبکه تلویزیونی تریپل ای بوده است و حال مدیر ارشد این شبکه را داخل ایران دستگیر کردند. اما روشن نیست که مدیر این شبکه در ایران چه می‌کرده است. سپاه مدعی است که فرد دستگیر شده ارتباط کاری مهمی با شبکه جم تی وی دارد و همچنین تصمیم داشته 2 شبکه تلویزیونی خود را به بی بی سی فارسی بفروشد. تا کنون سابقه نداشته که بی بی سی فارسی که شبکه صرفاً خبری است، تلویزیون دیگری را خریداری کند. در اطلاعیه سپاه آمده که این شبکه‌هایی که غیر اخلاقی خوانده شده‌اند، هدفشان تخریب پایه‌های دینی و اخلاقی جوانان بوده و بنیان ایدئولوژیک ایران اسلامی را هدف گرفتند. این مسئله در حالی مطرح شده که شبکه تریپل ای تنها به پخش فیلم‌های سینمایی روز می‌پرداخته است. در غیاب شبکه‌های خصوصی در ایران و همچنین وجود قوانین اسلامی و عرفی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شبکه‌های ایرانی بسیاری در خارج از کشور دایر شدند که برخی از آنها نظیر جم تی وی توانستند مخاطبان بسیاری در ایران پیدا کنند. اما بر اساس قوانین ایران، هر گونه همکاری با شبکه‌های ماهواره خارج از ایران و سفارش آگهی به آنها ممنوع است و پیگرد قانونی دارد. درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-800.
سقوط بازارهای سهام در عرصه بین المللی بدترین شروع عملکردشان در ابتدای سال در تاریخ ارزیابی شده است. به گزارش اسوسییتد پرس، سقوط فاحش بهای نفت که در سال جاری میلادی تا کنون 28% از بهای نفت را تنزل داده، از عوامل اصلی سقوط بازارهای بورس برشمرده شده است. عوامل سقوط بازارهای بین المللی سهام را در گفتگو با یک استاد اقتصاد جویا شده ایم، شاهین فاطمی در پاریس.
دو عامل وجود داره، یکی مسئله چینه که وضع اقتصادش خوب نیست و خودشون مدعی هستن که رشدشون به 6.9% سقوط کرده از 7.8%، ولی کسی این آمار رو قبول نمیکنه. فکر میکنن که اقتصاد چین بیش از این لطمه خورده و احتمالاً این مسیر نزولی خودشو برای مدتی طی خواهد کرد. یکی اینه و یکی دیگه همون مسئله سقوط قیمت نفته که تقریبا 70% ارزش خودشو در عرض چند ماه از دست داده و این مقداری بازارها رو متلاطم کرده.
با این وضع آقای فاطمی که بدترین شروع کار سهام در ابتدای سال در تاریخ ارزیابی شده، چه چشم‌اندازی رو میشه برای بازارهای سهام در عرصه بین‌المللی تصور کرد؟
به نظر من وقت خطرناکی رو عبور میکنیم، با وجود اینکه علائم دیگری وجود نداره که جریان سال 2008-2009 تکرار بشه، چون اقتصاد امریکا بازش خوبه و از این نظر احتمالش کمه، ولی این احتمال همیشه وجود داره که ممکنه یک بار دیگه یک بحران اقتصادی در پیش رو داشته باشیم. این مقدار زیادی متکی هست به بازارهای بورس اروپا که خوشبختانه تا حالا خودشو خوب حفظ کرده و بورس امریکا هم به طور غیر عادی رشد کرده بود، یعنی به اون پیشرفت در جونز و دیگر اندیس‌های اقتصاد امریکا نمیتونست به هیچ وجه با اقتصادی که هنوز بین 2.5% حتی اکثر رشد میکنه تقریبا در یک وضع باشه. یک مقدار بورس جلو افتاده بود از اقتصاد و شاید این یک به اصطلاح تعمیر جزئی باشه که بورس‌های دنیا به طور کلی، مخصوصا بورس امریکا، یک کمی تعدیل پیدا بکنه و از این بحران رد بشیم. فعلا یگانه عاملی که میتونه ضامن ادامه رشد اقتصادی در دنیا باشه همون رشد نزدیک به 7% چینه و اینکه اقتصاد امریکا مجددا شروع کرده به پیشرفت.
پرسشی که وجود داره آقای فاطمی اینی که وضعیت جاری برای اقتصاد ایران چه پیامدهایی میتونه داشته باشه؟
ایران میدونید تا کنون در این 17 سال از این بحران‌های بازارهای بین‌المللی در امان بوده، برای اینکه اقتصاد ایران جز اقتصاد دنیا نبوده و این چند ماهی هنوز طول می‌کشه تا بحران‌های دنیا بتونه در ایران اثر داشته باشه. روی هم رفته بازار اقتصاد ایران و همچنین بورس و غیره در ایران این ماه اصلی خواهد داشت در عرض چند ماه آینده که اتفاقات اروپا نمیتونه تأثیر روی اوضاع ایران داشته باشه. البته اگر این بحران ادامه پیدا کنه مسلما برای بورس ایران، برای اقتصاد ایران هم مؤثر خواهد بود، ولی در شرایط فعلی اینقدر اقتصاد ایران نیازمند یک زندگی جدید هست و آماده جهش هست که فکر نمیکنم هر اتفاقی در دنیا بیفته در حداقل 5-6 ماه آینده تأثیر روی اقتصاد ایران داشته باشه.
شاهین فاطمی، اقتصاددان در پاریس، با رادیو فردا گفتگو میکرد.
اخبار سرگرم کننده و جالب از سراسر جهان در برنامه چهار کنج.
هر هفته پنج شنبه ها با نوشین سید حسینی.
همراه شماییم با خبرها و گزارش ها از رادیو فردا. دیدگاهی خود را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 بازگو کنید. فشرده خبرها 16:30 ایران.